بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به شرط اول از شرایط صحت شرط بود، یعنی در واقع صفت و ویژگی اول شرطی که از نظر شرعی معتبر و صحیح است. اولین صفت و ویژگی این بود که اون شرط داخل در تحت قدرت مکلف باشد. در تفسیرش گفتیم دو تفسیر مطرحه، یک این که بگیم مقصود از داخل بودن در تحت قدرت مکلف این است که یعنی اون شرط محال نباشد، عقلا یا عادتا ممتنع عقلی یا عادی نبوده باشد، مثل پریدن در هوا بدون وسیله، پرواز کردن روی بال کبوتر یا اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین، چنین شرطی نباشد. گفتیم این احتمال احتمال ضعیفیه و مخدوشه، زیرا که اصلا عقلای همچین شرطی نمی کنند تا ما بخوایم بحث کنیم که آیا این شرط معتبر هست یا معتبر نیست. بحث از اون لغو و بیهوده است و اصلا چنین قصدی تمشی نمی شود. قصد الزام و التزام نسبت به چنین شرطی اصلا از عاقل انشاء نمی شه، قابل انشاء نیست، چون می داند که این اصلا ممکن نیست. چیزی رو که ممکن نیست چگونه الزام میکند از دیگری که او رو محققش کن؟ لذا چنین الزامی اصلا یا سوریه و حقیقی نیست، یا اصلا از انسان عاقل محال است که واقع بشه، مگر یه انسان سفیهی باشه. پس این از محل بحث خارج. تفسیر دوم این بود که بگیم مقصود از این که شرط داخل باشد در تحت قدرت مکلف این است که امور ممکنی که در تحت اختیار یک شخص ثالثی است غیر از متعاقدین، و آن امور در تحت تسلط متعاقدین نیست، آن امور رو نباید شرط کنند در ضمن عقد، و شرط از آن امور نباشد، از امور ممکنی که در تحت تسلط متعاقدین نیست و در تحت تسلط اشخاص دیگری هست غیر از متعاقدین، از اون امور نباشد. این مقصوده. و یدل علی ما ذکرنا، جناب شیخ می‌فرماید دلالت دارد بر اون چه که ما ذکر کردیم، که مقصود این احتمال دوم است، یعنی احتمال نه بلکه یقیناً مقصود این است و این تفسیر دوم مقصود هست. تعبیر و اکثر هم به بلوغ زرع، برای اینکه دوستان بدانن ما داریم کجای مکاسب رو تطبیق میکنیم، من طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آدرس میدم، جلد ششم صفحه 16 وسط صفحه. دلالت دارد بر آنچه که ما ذکر کردیم تعبیر اکثر فقها به بلوغ الزرع و البصره سنبلا و تمرا او لسیرورت هما کذالک، دلالت دارد بر این چی که ما ذکر کردیم که مقصود این است که اون عمل ممکنی باشد ولی در تحت قدرت مکلف عاقد نیست، هرچند که امریست ممکن در تحت قدرت خداوند یا در تحت قدرت یک بنده از بندگان خداوند، به هر حال شخص ثالثی است خارج از متعاقدین. مقصود اینه که این شرط از اون گونه امور نباشد. دلالت داره بر این مطلب تعبیر اکثر فقها به بلوغ زرع و بصر، زرع یعنی بذر و بصر یعنی میوه های نارس خرما، به چی؟ به خوشه و تمر، خرمای رسیده. خب این امر ممکنی است، یه امر ممتنعی نیست، نه عادتا ممتنعه و نه عقلا. اول سیرورت هما کذالک، یا تعبیر کردن به تبدیل شدن زرع و بسر به سنبل و تمر و تمثیلهم لغیر المقدور به انعقاد الثمره و ایناعها و همچنین دلالت دارد بر ما ذکرنا تمثیل فقها یا اکثر فقها برای عمل غیر مقدور یا شرط غیر مقدور به چی تمثیل زدن مثال زدن به انعقاد ثمره به اینکه میوه منعقد بشود یعنی اون شکوفه ها تبدیل به میوه بشن شکوفه ها نریزن و ایناعها یعنی رسیدن ثمره یا بله اینکه این میوه برسد کال نیفته زمین مثال زدن به این خب این هم از اموری است که هم عقلا و هم عادتا ممکن است محال نیست و حمل دابته فی ما بعدو این که این حیوان حامله بشود در آینده فی ما بعد از این زمان یعنی در آینده و وضع الحامل فی وقت کذا یا این که حیوانی که حامل هست در فلان زمان وضع حمل کند اینا همه امور ممکن است هم عادتا و هم عقلا و غیر ذالک که اینا میبینیم هیچ کدوم مثال به امر محال عادی یا محال عقلی نزدن فقها پس معلوم میشه مقصودشون از این شرط که در تحت قدرت باشد اخراج محالات عقلیه و عادیه نیست چون اخراج اینها لغوه خود به خود خارج هست عقلا اصلا چنین قصد انشایی ازشون تمشی نمیشه نسبت به این گونه امور تا ما بخوایم اونا رو اخراجشون کنیم و قال فی القواعد جناب علامه در قواعد فرموده است که یجوز اشتراط و ما یدخل تحت القدره جایز است شرط کردن چیزی که داخل باشد تحت قدرت من منافع البایع از منافع آقای بایع دون غیرهی نه آن چیزی که خارج باشد از تحت قدرت دون غیرهی یعنی دون غیر ما یدخل تحت القدره نه آن چیزی که غیر امریست که داخل در تحت قدرت است که جعل زرع سنبلا مثل چی؟ مثل قرار دادن بذر خوشه یعنی تبدیل کردن بذر را به خوشه و البصره تمرا تبدیل کردن میوه نارس خرما به میوه رسیده خرما که تمر باشه قال الشهید مرحوم شهید رحمه الله فی محکی حواشیه علی القواعد در محکی حواشیش بر قواعد علامه چنین فرموده است ان المراد جعل الله الزرع جعل الله الزرع سنبلا والبصرة تمرا مراد از این شرطی که ایشون می‌فرماید داخل تحت قدرت نیست مثل جعل زرع سنبلا و البصر تمرا مراد جعل کردن خداوند است زرع را به سنبل و بصر را به تمر نه جعل کردن آقای بایع یا آقای مشتری چون اگر گفتی مقصود جعل کردن بایع و مشتری است میشه یک امر محال عادی عادتا محاله که آقای مشتری بتونی همچین کاری بکنه پس میشه داخل در تفسیر اول که ما گفتیم شرط کردن به معنای تفسیر اولی کار لغوی است از فقها صادر نمیشه اما اگر گفتی اینجا مقصود از این شرط این نیستش که خود بایع یا مشتری زرع رو تبدیل به سنبل کنن بلکه مقصود این است که شخص ثالثی که این فعل در تحت قدرت او هست این کار رو بکنه و ما شرط کنیم کار اون شخص ثالث را اون شخص ثالث در اینجا کیست؟ خود خداست بگیم خدا تبدیل کند زرع را به سنبل اون وقت دیگه این شرط شرط محال عادی یا عقلی نیست یه شرطیست ممکن الوجود عادتا و عقلا از نظر عقلایی شرط پسندیده ایه. میگه آقا من این بز رو، این خدمت شما عرض کنم که دانه های گندم رو از شما میخرم به شرط این که خدا اینا رو تبدیل به خوشه کنه. اگه من اینا رو ریختم و تبدیل به خوشه نشد، مثلا اینا بذرهایی بودن که قوه نامیه نداشتن، بذرهای عقیم بودن، تبدیل به خوشه نشدن، خوشه ندادن، من اینا رو معامله رو با شما فسخ میکنم، حق فسخ معامله رو دارم، لازم بودن معامله رو منوط میکنم به فعل خداوند در آینده. این از نظر عقلایی امر ممدوحیه، اما از نظر شرعی جا دارد که فقها بگن آیا شرعاً مورد تایید شارع هست این شرط یا مورد تایید نیست به خاطر قرار بودنش. پس اینجا جناب شهید میفرماید مراد اینه، جعل الله الزرع سنبلا، این که خداوند زرع را تبدیل به سنبل کند، والبصر تمرا، بصر رو تبدیل به تمر کند، نه متعاقدین این کار رو بکنن که بشه محال عادی و عقلی. لانا انما نفرز و ما یجوز و انیت و همه و عاقلون. جناب شهید میفرماد به خاطر چون میگیم ما اینجا مقصود جعل خداوند است نه جعل بایع زرع را سنبل، به خاطر اینکه ما فقط و فقط فرض میکنیم چیزی را که جایز باشد که توهمش کند عاقلی. اگر شما بخوای بگی مقصود جعل کردن بایع است زراعت را به سنبل، اینا اصلا هیچ عاقلی توهمش هم نمی کنه، فکرش هم نمی کنه که بخواد بیاد یه همچین شرطی بگذاره. لامتناع ذالک من غیر الاله جلت عظمته، چرا که امتناع دارد چنین کاری از غیر خدا جلت عظمته. انتها فرمایش جناب شهید اول، که میبینیم شهید اول هم داره تایید میکنه تفسیر دوم را و همون نظریه ما را. لکن قالف شرایع، لکن در شرایع محقق هلی یه عبارتی گفته که عبارتش با احتمال اول و تفسیر اول میخونه ظاهر بدویش. ولا یجوز اشتراط ما لا یدخل فی مقدوره، چنین فرموده و جایز نیست اشتراط کردن چیزی که داخل نیست در مقدورات آقای عاقد. کبیع الزرع الا ان یجعله سنبلا، مثل اینکه بیع کند بذر را، زراعت را، یا اون بذر یا اون زراعتی که رویده است، اون زراعتی که هست در اونجا رویده، از حالت بذر بودن هم خارج شده، رویده گیاه شده ولی هنوز خوشه و سنبل نداده، بیع کند این زراعت رویده را بر شرط اینکه قرار بدهد او را سنبل و خوشه. و رطب علا ان یجعله تمرا، بیع کند رطب را، یعنی خرمای رسیده تازه را، به شرط اینکه قرار بدهد او را تمر، یعنی خرمای رسیده خشک شده، یه همچین شرطی بکنه. میگه چنین شرطی جایز نیست. این مثال است برای منفی، گفته لا یجوزو، یعنی چنین شرطی جایز نیست. و نحوها عبارت تذکره، مانند همین عبارت محقق هلی در شرایع است عبارت علامه هلی در تذکره. خب این ظهور بدویش در این است که فاعل جعل خود آقای بایع باشد، نه فاعل جعل خداوند باشد. وقت اگر فاعل جعل خود بایع شد میشه یه شرطی که عادتا و عقلا محال است، با تفسیر اول سازگار خواهد بود. جناب شیخ میفرماد لکن لابد من ارجاعها الى ما ذکر، لکن چاره‌ای نداریم که ما ارجاع بدیم فرمایش محقق هلی و علامه هلی رو در تذکره به آنچه که ذکر شد، که بگیم مقصود جعل الله هست نه جعل العاقد. چرا؟ از لا یتصور القصد من العاقل الى الالزام والالتزام به هذا الممتنع العقلی، چرا که قابل تصور نیست که قصد انشائی صادر بشود از طرف یک انسان عاقل به الزام کردن یا ملتزم شدن به چنین کاری که عقلا ممتنع است یا عادتا ممتنع است. چنین چیزی اصلا قصد انشاء از طرف عاقل بهش متمشی نمیشه. خب چیزی که قصد انشاء متمشی نشده اصلا انشاء بهش تعلق نگرفته. تا شما بخوای بگی که آیا این شرط صحیح هست یا شرط صحیح نیست، اصلا از موضوع بحث ما خارجه. نباید فقیه بیاد چیزی رو مورد بحث قرار بده که از موضوع بحث خارج هست. اللهم الا ان یراد اعمال و مقدمات الجعل على وجه توصل الیه مع التزام الایصال فاسند الجعل الى نفسه به هذا الاعتبار ففهم. مگر اینکه اراده شده باشد از این کلام محقق حلی در این شرط اعمال مقدمات جعل خدا، یعنی این که خداوند بیاد این زراعت رو تبدیلش کند به خوشه، یه مقدماتی میخواد که مقدمات در تحت قدرت انسان ها هست، یه اموریست ممکن عادتا و عقلا، ممتنع عقلی و عادی نیست. این که این رطب تبدیل بشه به خرمای تمر و خشکیده این کار خداست، اما یه مقدماتی داره که این مقدمات در تحت قدرت انسانها هست، ممکن است عادتا و عقلا، لذا به این اعتبار میاد جعل خدا را سنبل یا جعل خدا را تمر، این رو میاد نسبت میده به نفس خودش، میگه من این خوشه ها را، این زراعت را تبدیل به خوشه کردم، من این رطب را تبدیل به تمر کردم. چرا؟ چون مقدماتش رو من فراهم کردم، هرچند که اصل فعل فعل خدا بود و از تحت قدرت من خارج بود، ولی مقدماتش در تحت قدرت من بود و من این مقدمات را فراهم کردم. در اینجا در واقع داره به صورت مجازی اسناد میدهد جعل رو به نفس خودش، از باب این که مقدمات جعل را خودش فراهم کرده. ففهم. خب وقت اشکالش این میشه که آقا اگر این باشه مقصود محقق حلی، خب چنین شرطی که داخل در تحت قدرت مکلف هست، داخل در تحت قدرت متعاقدین هست و فعل شخص ثالث هم نیست، این که درسته این شرط، این شرط که دیگه باطل نیست، برای چی چنین شرطی رو مثال زدن برای شرط باطل؟ پس این توجیه جناب شیخ اصلا و ابدا با عبارت سازگار نیست و نمیتونه توجیه درستی باشه. و کیف کان، به هر نحو جناب شیخ میفرماید، حالا میایم سراغ دلیل ما برای اعتبار چنین صفتی در شرط. چرا شما میگید باید شرط به گونه ای باشد که در تحت تسلط خود متعاقدین باشه؟ اگر شرط فعلی باشد ممکن، اما خارج از تسلط متعاقدین، در تحت تسلط یک شخص ثالثی باشه، این شرط معتبر نیست شرعاً. چرا؟ جناب شیخ میفهمد فالوجه فی اشتراط شرط المذکور، وجه در اشتراط شرط مذکور دوتاست، یکی اجماعه مضافاً الى عدم الخلاف فیه، مضافاً به این که هیچ اختلافی در چنین اعتبار این شرطی وجود ندارد، همه فقها این شرط رو پذیرفتن و معتبر دونستن. پس دلیل اول و وجه اولمون میشه اجماع. بعد از این که ما توجه کردیم به این اجماع، وجه در اشتراط شرط مذکور چیه؟ عدم القدرت علی تسلیمه، عدم قدرت آقای عاقد است بر تسلیم این. شخص دیگر قادر هست بر تسلیمش، اما آقای عاقد قادر بر تسلیمش نیست. بل ولا علی تسلیم المبیع اذا اخذ متصفا به، بلکه آقای عاقد قادر بر تسلیم مبیع هم نیست زمانی که مبیع لحاظ شود متصفاً به اون شرط. مثل این که بگیم آقا شرط کردیم که این کنیز حامله بشود در آینده. خب اگر شما این کنیز رو لحاظ کردی به اتصاف به این صفتی که در آینده حامل باشد، آقای بایه اصلا قادر نیست بر تسلیم مبیع، نه بر تسلیم شرط قادره نه بر تسلیم مبیع، در صورتی که اون شرط صفتی برای مبیع اخذ بشه. خب حالا قادر نباشه چی میشه؟ لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق، چرا که تحقق مثل این شرط به گونه ای از اتفاق محقق میشه. چرا میگیم اتفاق؟ این اتفاق اتفاق فلسفی نیست، اتفاق عرفیه. اتفاق فلسفی یعنی چیزی بدون علت محقق بشه. هیچ چیزی بدون علت ممکن نیست محقق بشه از امور ممکن الوجود، درست؟ هر ممکن الوجودی باید با علت باشه. اما مقصود از اتفاق اینه که یعنی متعاقدین علیتی نسبت به این امر ندارن، از تحت اختیار طرفین عقد خارج است. علتش یک شخص ثالثی است که این عمل و این حالت در تحت اختیار اوست و متعاقدین هم هیچ تسلطی بر اون شخص ندارن. ممکن است دلش بخواهد این رو محقق کند، ممکن هم هست دلش نخواهد این شرط رو محقق نکند. لذا این که طرفین ارتباط علی و معلولی ندارند با این شرط، این رو بهش میگیم اتفاق. نفی علیت میکنه نسبت به این طرفین، نسبت به اون شرط. لذا اون شرط میشه یک امر اتفاقی، نه اینکه به طور کلی در خارج هیچ علتی نداره. چرا؟ علت داره، اما علتش یک شخص ثالثی است. پس نسبت به طرفین معامله تحقق این امر میشه اتفاقی، چون طرفین معامله علتش نیستن، تسلط بر تحققش ندارند. ولا یناط به ارادت المشروط علی، تحقق مثل چنین شرطی منوط نمی بوده باشد به اراده شخص مشروط علی، به اراده طرف قرارداد که بر گردن او این شرط گذاشته شده. خب حالا نباشه چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ فیلزم الغرر فی العقد، پس لازم میآید غرر در معامله. لارتباطهی به ما لا وثوق به تحققهی، چرا که شما معامله رو مرتبط کردی به چیزی که هیچ وثوق و اطمینانی به تحققش نیست. و لذا نفل خلاف القنیه ان بطلان العقد به اشتراط هذا الشرط استنادن الى عدم القدرت على تسلیم المبیع، به همین جهت که در اینجا قرار لازم میاد و بطلان بیع قراری مورد اجماع فقها هست، سید ابن زهره در قنیه نفی خلاف کرده است از بطلان چنین عقدی. به چی؟ به این که اشتراط کرده است این شرط را استنادن الى عدم القدرت على تسلیم المبیع، در حالی که سید ابن زهره استناد می کند به عدم قدرت عاقد بر تسلیم مبیع. کما یظهر به تأمل فی آخر کلامه فی هذه المسئله، کما که ظاهر می شود این مطلب با تأمل کردن در آخر کلام ابن زهره در آخر کلامش در این مسئله. خب پس بنابراین چون شما دارید عقد را مرتبط می کنید بر چیزی که اون امر اتفاق ممکنه بیفته محقق بشه، ممکن هم هست اتفاق نیفته، تحققش اتفاقیه، معلوم نیست در آینده آیا این شرط محقق بشه یا نشه، فعل یک شخص ثالثی است. حالا اون شخص ثالث یا خداوند است یا یکی از بندگان خداوند است. ما نمیدونیم، هیچ وثوقی نداریم که اون شخص ثالث این عمل را انجام بدهد در آینده یا انجام ندهد. پس شما داری عقد را مرتبط میکنی به یک امر مجهول و تحقق، که تحقق او اگر محقق نشه ممکن است خطری برای شخص شارط ایجاد کنه، یعنی ضرری برای او ایجاد کنه، چون قرار یعنی جهالتی که در معرض خطر باشه. مطلق جهالت رو بهش قرار نمیگن، جهالتی که در معرض خطر قرار بدهد. اینجا داره منفعت آقای شارط با مجهول بودن این تحقق این شرط در آینده توسط شخص ثالث، داره منفعت او مورد خطر قرار میگیره. پس اینجا قرار لازم میاد، جهالت خطر آمیز از این شرط سرایت میکنه به اصل عقد، لذا اصل عقد شما میشه قراری، و چون میشه قراری میشه باطل. نه النبی عن بیع القرار. خب اینجا این استدلال دیگه به نهایت ما یمکنو ان یقرر تقریر شد. حالا اینجا جناب شیخ یه اشکالی میکنن، و اون اشکال اینه که آقا شما دارید میگید شرطی که در آینده معلوم نیست محقق بشه، این شرط چون معلوم نیست در آینده محقق بشه قراری است، و قرارش سرایت میکند به اصل عقد، اصل عقد میشه قراری و باطل. خب چرا همین حرف رو راجع به وصف حالی غیر معلوم نمیزنید؟ یعنی چی وصف حالی غیر معلوم؟ یعنی اینکه ما یه مسئله داریم در باب بیع، و اون اینه که اگر مبیع را بیع کردن به شرط این که یک صفتی داشته باشه این مبیع، همین حالا در حال بیع متصف به اون صفت بوده باشد، که اتصافش به اون صفت نامعلوم است، مجهوله، مشخص نیست. اینجا بعضی از فقها قائل شدن به صحت این معامله، اجماعی نداریم در بطلان این معامله، محل اختلاف شده، بعضی ها قائل به صحت شدن، بعضی هم قائل به بطلان شدن. اونا که قائل به بطلان شدن استناد کردن به همین قاعده نفی قرار، گفتن اینجا قرار لازم میاد. اونایی که قائل به صحت شدن گفتن نه اینجا قرار لازم نمیاد. جناب شیخ میفرماید که ممکنه شما بیاید بر ما نقض کنید، بگید آقا اگر صرف مرتبط شدن عقد به شرطی در آینده که مجهول الحصول است موجب قراری شدن عقد میشه، خب شرطی در همین زمان حال که مجهول الحصول باشه در زمان حال، این هم باید منجر بشود به قراری بودن معامله. باید بگید بل اجماع معامله باطله. چرا اینجا شما بعضی از فقها قائل شدید به صحت معامله؟ چه فرقی هست بین وصف حالی غیر معلوم و بین شرطی که در تحت قدرت شخص ثالث است در آینده غیر معلوم؟ چه فرقی هست بین این دوتا؟ مثال بزنیم. مثل اینکه بیایم یک کنیزی را بیع کنیم به شرط اینکه این خانم کنیز همین الان در حال بیع حامل باشد، در حال بیع حامل باشه، دو ماهه، یک هفته‌ای، یک ماهه، به جوری که هیچ علامتی نداره حمل او، ولی ما شرط کردیم که ایشون و ما معامله میکنیم به شرط اینکه همین الان حامل هستند. یک عبدی را بیع می‌کنیم به شرط اینکه ایشان همین حالا علم کتابت دارد، عالم به کتابت است. خب از کجا بفهمیم این عبد عالم به کتابت است؟ قابل تعیین و تشخیص نیست. قلم و کاغذ میذاریم جلوش، میگیم بهش بنویس، میگه دلم نمیخواد بنویسم، نمینویسم. خب چیکارش میکنی شما؟ از کجا بفهمی که این عبد عالمه به کتابت هست یا نیست؟ هیچ راهی نداری. خب در اینجا عده ای از فقها قائل شدن به صحت. چرا اینجا نگفتید قرار پیش میاد؟ پس اشکالو ببینید. ولا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبي. نقض نمی شود اون چرا که ما ذکر کردیم که گفتیم در شرط آینده‌ای که مقدور متعاقدین نباشد و مقدور شخص ثالثی باشد، چون مجهول است و قراری است معامله باطله. نقض نمیشه این حرف ما به صورتی که لوشترت وصفا حالی، یا شرط کند یه وصف حالی را که در زمان و حال خود عقد باید این وصف در مبیع محقق باشه. لا یعلم تحققه فی المبیع، که اون وصف معلوم نیست تحققش در مبیع، مجهوله، یک وصف حالی غیر معلوم. کشترات کونهی کاتبا بالفعل، مثل شرط کردن بودن اون عبد، کونهی ضمیر میخوره کون المبیع، یعنی اون عبدی که مبیع است، کاتب باشد بالفعل. کاتب باشد بالفعل یعنی عالم به کتابت باشد بالفعل، نه اینکه قوه عالم شدن به کتابت را داشته باشد، یعنی بعدن بریم یادش بدیم یاد بگیره، نه، همین الان بلد باشه کتابت را. او حاملا، یا اینکه اون مبیع حامل باشد. خب یه همچین شرطیو میگه این نقض نمی کنه حرف ما رو. در اینجا بعضی از فقها قائل به صحت شدن و گفتن قرار نیست. چرا؟ للفرق بینهما، بعد الاجماع، به خاطر اینکه فرق هست بین این مورد با ما نحن فیه، که شرط فعل غیر مقدور برای متعاقدین است. فرق است بین این مورد و بین ما نحن فیه بعد الاجماع. بعد از آنی که فرق اولش اینه، در ما نحن فیه اجماع داریم بر بطلان این شرط، ولی در مورد وصف حالی غیر معلوم اجماع نداریم. پس اولین فرقش اینه، اینجا اجماع داریم ولی اونجا اجماع نداریم. فرق دوم اینه که در مورد وصف حالی غیر معلوم، وقتی که شرط میکند یعنی داره الزام میکند آقای مشتری برگردن بایع که این وصف همین حالا در حال عقد محقق باشد، و آقای بایع هم داره ملتزم می شود به وجود این صفت در همین حال در این مبیع. التزام وجود این صفت در این حال در واقع بنا گذاشتن بر وجود این صفت است، یعنی داریم بنا می زنیم بر این که این صفت محقق هست، و همین که داریم بنا می زنیم بر این که این صفت محقق هست، ولو این که علم قطعی و 100% به تحققش نداریم، ولی بنامونو بر این گذاشتیم که این هست، حالا داریم روش معامله میکنیم، این همین مقدار کافی است که معامله رو از قرار بودن خارج کنه. چرا؟ چون معامله شما باید مبیعش معین باشه، ثمنش معین باشه. ما مبیعمون معین شده، به همین مقدار که بنا گذاشتیم بر این که این مبیع واجد چنین صفتی هست در زمان حال، همین مقدار که بنا گذاشتیم کافیه برای این که مبیع ما از حالت مبهم بودن در بیاد، معین بشه. اما اشتراط کتابت این عبد در آینده، اینکه در آینده این عبد کاتب بشود، در آینده این عمه حامل بشود، یا در آینده شخص ثالثی فرض کنید خانه اش را به من بفروشد. این شرط ها هیچ کدوم بنابر این نیستش که اینها محقق هستند یا محقق خواهند بود، چون بنابر تحققشون ازشون فهمیده نمیشه، لذا قرار همچنان هست و قرار رفع نمیشود و معامله‌ای که مشروط به این شروط باشه معامله قراری میشه. پس این دومین فرق است بعد از اجماع بین ما نحن فیه که شرط میکند فعلی را یا وصفی را که در تحت تسلط غیر است و در تحت تسلط عاقد نیست در آینده که معلوم نیست آیا محقق میشه یا نه، و فرق است با جایی که وصف حالی رو در زمان حال شرط میکند برای مبی که غیر معلوم است تحققش. بین این دوتا تفاوت هست. للفرق بینهما بعد الاجماع به ان التزام وجود صفت فی الحال بناء علی وجود الوصف الحالی ولو لم یعلما به، چرا که فرق است بین این دو مقام بعد از اجماع که در مقام ما نحن فیه که اشتراط فعل غیر مقدور یا صفت غیر مقدور باشه در آینده، این اجماع داریم بر بطلانش، برخلاف اشتراط وجود صفت حالی در زمان حال که غیر معلوم باشه، اینو اجماع نداریم بر بطلانش. بعد از اجماع فرق دوم چیه؟ به ان التزام وجود صفت، به این که التزام وجود صفت غیر معلوم فی الحال در همین زمان حالا در زمان حال عقد بناء علی وجود الوصف الحالی ولو لم یعلما به، بنا گذاشتن است بر این که این وصف حالی همین الان موجود و محقق هست. این که داره ملتزم میشه که حالا این وصف محقق هست، این ملتزم شدنش یعنی بنا میگذارد بر این که این وصف همین حالا محقق هست. ولو لم یعلما به، اگرچه علم نداشته باشن به این تحقق، اما همین که بنا میذارن همین بنا گذاشتنشون کافیه برای اینکه مبی معین بشه، از ابهام خارج بشه، قرار نداشته باشه. فاشتراط و کتابت العبد المعین الخارجی به منزلت توصیفهی بها، پس شرط کردن کاتب بودن عبد معین خارجی در همین زمان حال که یک صفت حالی است اما غیر معلوم قابل به اصطلاح شناسایی نیست، این اشتراطی که میکنه در حال خود عقد این مبی چنین صفتی داشته باشه به منزلت توصیفهی بها، به منزله توصیف کردن این عبد است به این صفت، یعنی گویا داره میگه من این عبدی را که متصف به وصف کتابت است را به شما میفروشم، لذا بیعش صحیحه. نهایتاً اگر بعداً معلوم شد که این عبد متصف به وصف کتابت نبوده، خیار تخلف وصف براش پیدا میشه، نه اینکه بگیم از اصل معاملش باطله، اینجا جای خیار تخلف وصف خواهد بود نه بطلان معامله از اصل. و به هذا المقدار یرتفع الغرر، به همین مقدار که داره توصیف میکنه این رو بنا میذاره بر تحقق این وصف، قرار مرتفع میشه. بخلاف ما سیتحقق فی المستقبل، بخلاف اون چی که در آینده قرار است محقق بشود و معلوم نیست محقق میشود یا محقق نمیشود، ما شرط کنیم که این عبد در آینده کتابت یاد بگیرد، خب معلوم نیست یاد بگیرد یا نگیرد، شاید این عبد هرچی تلاش کنی کتابت یاد نگیره،
یا اینکه بگیم در آینده این کنیز حامله بشود و پسر هم بزاید.
خب معلوم نیست این حامله بشود، حامله هم بشه معلوم نیست پسر بزاید. اینجا فَإِنَّ الْاِرْتِبَاطَ بِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى تَحَقُّقِهِ. ارتباط دادن عقد به چنین شرطی در مستقبل که غیر مقدور است برای متعاقدین و در تحت قدرت متعاقدین نیست، این دلالت ندارد بر بنا گذاشتن بر تحقق این شرط در آینده، تا بگیم آقا این بنایی که شما میگذارید برای رفع قرار کافیه. نه، چنین دلالتی نداره. خب ما در اینجا دست حضرت شیخ رو میبوسیم و عرض میکنیم که جناب شیخ، یعنی اگر ما یک لفظی رو بیاریم تو متن شرطمون ضمن عقد که دلالت بکنه بر بنا گذاشتن بر تحقق این شرط در آینده، مشکل حل میشه؟ قرار مرتفع میشه؟ یقیناً مشکل با صرف بنا گذاشتن حل نمیشه. صرف بنا گذاشتن قرار را رفع نمی کنه. اگر واقعا جایی مجهول است این صفت یا این شرط، فرقی نمی کنه که اون صفت و شرط لحاظ شده باشه تحققش در زمان حال عقد یا لحاظ شده باشه تحققش در مستقبل، در مجهول بودنش و ایجاد غرر کردنش هیچ فرقی نمی کند که اون صفت یا شرط لحاظ شده باشه زمانش به زمان حال یا به زمان آینده. اگر این جهالت موجب غرر میشه، چه اینکه شما اون وصف یا شرط رو در زمان حال اخذ کنی چه در زمان آینده اخذش کنی، موجب غرر خواهد شد. اگر موجب غرر نمیشه، در هر دو صورت موجب غرر نمیشه. معنا نداره شما بیاید بین اخذ شرط و صفت در زمان حال با اخذ شرط و صفت در زمان آینده فرق بگذاری، بگید در اینجا بناء بر تحقق هست در اونجا بناء بر تحقق نیست. چون بناء بر تحقق هست پس قرار مرتفع است. نه، به صرف بنا گذاشتن که قرار رفع نمیشه. قرار یعنی جهالت. این جهالت باقیه. چه ما بنا بذاریم چه ما بنا نذاریم، ما اگه بنا بذاریم جهالتمون برطرف میشه؟ جهالت که رفع نمیشه که، جهالت سر جای خودش هست. با بنا گذاشتن ما هم جهالت رفع نمیشه. این اولا. و ثانیا اگر شما میفرمایید در وصف حالی غیر معلوم بنا هست بر تحقق وصف ولو علم نیست، خب ما میگیم در شرط مستقبل غیر معلوم که خارج از قدرت طرفین هست، در اونجا هم بنا هست. اگه میگید بنا نیست، میگیم آقا یه لفظی بیار که بنا بشه، خوب شد، دلالت بر بنا بکنه. آیا باز شما قائل میشید به جواز اون شرط؟ یقینا هیچ فقیه قائل به جواز اون شرط نشده طبق اجماعی که شما ادعا میفرمایید. پس بنابراین این فرق گذاشتن فی غایت ضعف است، اصلا قابل قبول نیست. حالا ممکنه شما بگید پس خیار تخلف وصف چی میشه؟ آقا در اون جایی که بایع میاد برنجاشو میفروشه، مثلا به وصف اینکه این برنج ها اینطور باشه اینطور باشه، بعد معلوم میشه که این برنج های خارجی که به ما فروخت، برنج های معینی که به ما فروخت چنین وصفی نداشت، ما میتونیم آقا خیار تخلف وصف رو داشته باشیم یا باید بگیم از اول معامله باطل بود به خاطر قرار؟ جواب، در اونجا که بایع میاد مبیع معین خارجی را به شرط این وصف به ما بیع میکنه، در اونجا
علم داره به تحقق این وصف و مدعی علم است و مشتری هم اعتماد به علم بایع میکنه. چون اعتماد به علم بایع میکنه قرار مرتفع میشه. بعدن کشف میشود که علم اینها مخالف واقع بود. اونجا خب میگیم معاملتون، اصل معاملتون صحیح بوده، شما خیار تخلف وصف داری. در جاییست که احد المتعاقدین مدعی علم باشه و عالم باشه، متعاقد ثانی به علم طرف اول اعتماد کنه و وثوق کنه، لذا قرار از هر دو طرف مرتفع میشه. بعد اگر تخلف شد، اختیار فسخ معامله رو از باب تخلف وصف داره، اصل معامله باطل نمیشه. اما در ما نحن فیه فرض اینه که هیچ کدوم از متعاقدین علم ندارن به تحقق این وصف حالی، مثل اونجایی که هیچ کدوم از متعاقدین علم ندارند به تحقق اون فعلی که فعل شخص ثالثی است، خارج از قدرت متعاقدین است در آینده. هر دوش یکیه. اگه اونجا میگید قراره و مبتله، اینجا هم قراره و مبتله. اگه اینجا قرار نیست، اونجا هم قرار نیست. خب بگذاریم. وقد صرح العلامه فیما حکی عنه، علامه هلی تصریح فرموده است در آنچه حکایت شده از او به بطلان اشتراط ان تکون الامه تحمل فی المستقبل. حالا از اینجا بعد میخواییم وارد چند تا مثال بشیم به صورت به اصطلاح میدانی کار فقهی کنیم. این کبرای کلی رو که مسجلش کردیم، بیایم بر مصادیقی که در فقه مورد بحث و کلام واقع شده تطبیقش بدیم. کبرای کلی ما چی شد؟ این شد که اولین ویژگی و صفتی که باید شرط معتبر داشته باشه این است که باید اون شرط فعلی نباشد که خارج از قدرت متعاقدین باشد. فعل یا صفتی که در تحت قدرت شخص ثالث است ولی در تحت تسلط و قدرت متعاقدین نیست، نبوده باشد. هرچند که اون فعل عقلا و عادتا ممکن است، محال عقلی و عادی نیست، ولی در تحت اختیار و تسلط متعاقدین نیست. باید چنین فعلی و چنین وصفی نبوده باشد شرط ما. خب این کبرای کلی. چند تا مورد در فقه هستش که اینجا بررسی میکنیم. جناب شیخ از اینجا وارد بیان مصادیق میشن، مصادیقی که اینجا مورد بحث قرار داده شده دو تا و خدمت شما عرض کنم سه تا مورد مورد بحث و بررسی واقع شده. مورد اول این که شرط کند کنیز در آینده حامل بشه. علامه هلی فرموده که این شرط باطله و موجب بطلان خود عقدم میشه، چرا که قراری است. اما در مقابل شیخ طوسی و قاضی ابن براج اینها فرمودن نه، شرط باطل نیست، معامله صحیحه. اگر این شرط محقق شد در آینده و این کنیز حامله شد، میشه عقد لازم. اگر محقق نشد، میشه عقد جایز. جایز الفسخ است. خیار تخلف شرط پیدا میکنه آقای مشتری، ولی اصل عقدش باطل نمیشه. حالا اینجا بعضیا خواستن از این فرمایش شیخ طوسی و قاضی ابن براج استفاده کنن که پس این شرطی که شما کردید، این شرط مورد اجماع همه فقها نیست. این که باید اون صفت یا اون فعل تحت قدرت متعاقدین باشد، نه، شیخ طوسی و قاضی ابن براج قبول ندارن. همین اینجا شیخ طوسی و قاضی ابن براج این قانون کبرای کلی شما رو نقض کردن، پس این محل اختلاف است، محل اجماع نیست. جناب شیخ می فرماد ما اینو توجیهش می کنیم.
این فرمایشو جناب شهید در دروس ازش استفاده کرده. ما جواب میدیم، میگیم نه، میگیم اصل این قانون که ما گفتیم مورد اجماع بین فقها هاست که وصف یا شرطی که فعل یا وصفی که شرط میشه اگر مورد قدرت متعاقدین نباشد این باطل این شرط. لکن این مثالی که شیخ طوسی زده، شیخ طوسی این رو به عنوان صغرای این قاعده قبول نداره. یعنی شیخ طوسی مناقشه در صغرا داره، اصل کبرا رو قبول داره، لذا اصل کبرا مورد اجماع همه فقها هاست، توش اختلافی نیست. اما این که این شرط حامل شدن عمه از مصادیق شرطی باشد که از قدرت متعاقدین خارج است در آینده، این از مصادیق این مورد نیست. پس چی آقا؟ جناب شیخ طوسی می فهمد این از مصادیق وصف حالی غیر معلوم است. یعنی چی؟ جناب شیخ می فهمد ما داریم از طرف شیخ طوسی احتمال میدیم این مطلب رو و توجیه میکنیم کلام شیخ طوسی رو، میگیم این که شرط شده است این عمه در آینده حامله بشود، یعنی در واقع شرط شده است که این عمه در همین زمان حال عقد متصف به صفت قابلیت حمل بوده باشد. صفت این که باردار بشود رو داشته باشه در زمین همین زمان حال. این که در آینده باردار شود یعنی در همین زمان حال عقیم نبوده باشد، در همین زمان حال ملکه بارداری را داشته باشد، قوه تولید مثل را داشته باشد در همین زمان حال، این قوه تولید مثل رو داشته باشه. پس این یک شرط در مستقبل نیست که بگیم چون نامعلوم است قرار پیش میاد، نه، این یک وصف در زمان حال عقد است که نامعلومه، میشه از صغریات بحث وصف حالی نامعلوم. اونجا قائل شدیم که بین فقها اختلافه. بعضیا میگن همین که بنا میگذارن بر توصیف و بر تحقق در زمان حال، همین بنایشون رافع قراره و صحیح هست. بعضی از فقها هم قبول ندارن، محل اختلافه. پس از صغرای بحث شرط غیر مقدور در مستقبل خارج شد، شد جزء صغریات بحث شرط وصف حالیه غیر معلوم در زمان حال. پس کبرای کلی ما توسط شیخ طوسی نقض نشد و از محل اجماع بودن خارج نشد. و یمکن، حالا عبارت جناب شیخو ببینید، و قد صرح العلامه، تصریح فرموده است علامه فیما حکی عن، در اون چه حکایت شده از ایشون، به بطلان اشتراط ان تکون العمه تحمل فی المستقبل، به باطل بودن این شرط که شرط کنن که عمه و کنیز حامله بشود در آینده، ایشون فرمونده این شرط باطله، لأنه غررون، چرا که این غرر است و مبطل عقد است چون غررش سرایت به اصل عقد میکنه، اصل عقد میشه غرری و باطل. خلافاً للمحکی یعنی شیخ و القاضی، در حالی که علامه مخالفت کرده با اون چه حکایت شده از شیخ طوسی و قاضی ابن براج، فحکما، پس این دوتا بزرگوار حکم کردن به لزوم العقد مع تحقق الحمل، به این که این عقد صحیح است و لازم است، غیر قابل فسخ است، در صورتی که این شرط محقق بشه، یعنی حمل محقق بشه در صورتی که در آینده این عمه حامله بشه، و به جواز الفسخ اذا لم يتحقق، و قائل شدن به جواز فسخ زمانی که این حمل محقق نشود. و ظاهرهما، ظاهر این دوتا بزرگوار شیخ طوسی و ابن براج، کم استفاده او فی الدروس، همان گونه که شهید اول استفاده کرده این ظاهر را از کلام این دو بزرگوار در دروس، ظاهرش چیه؟ تزلزل العقد به اشتراط مجهول التحقق، متزلزل بودن عقد است در صورت اشتراط کردن شرطی که مجهول التحقق است در آینده. نه اینکه بگیم عقد اصلا باطل است، بلکه باید بگیم عقد در این صورت متزلزل است، یعنی در معرض جواز فسخ است. اگر محقق نشد میشه جایز الفسخ، اگر محقق شد میشه لازم. فیتحقق الخلاف فی مسئلت اعتبار القدره فی صحت الشرط. پس در اینجا اختلاف پیش میاد بین فقها، یه طرف میشه قاضی ابن براج و شیخ طوسی، یه طرف میشن سایر فقها در مسئله معتبر بودن قدرت در صحیح بودن شرط. توی مسئله میشه محل اختلاف. باید بگیم شیخ طوسی و قاضی ابن براج معتبر بودن قدرت رو قبول ندارن، میگن قدرت شرط برای صحت شرط نیست و اعتباری نداره، بلکه اگر قدرت نداشت عقد میشه متزلزل. اگر در آینده اون شخص ثالث، شخص ثالث ممکنه خدا باشه، مثل حامل شدن کنیز که کار خداست، فعل خداست، اگر خدا یا هر شخص ثالث دیگری اون فعل رو محقق کردند که قادر بر اون فعل هستند، خب این عقد ما میشه لازم. اگر محقق نکردن میشه جایز الفسخ. پس اصل عقد باطل نمیشه و اصل شرط هم باطل نیست، شرط صحیحی است به نظر شیخ طوسی و ابن براج. پس مسئله شد محل اختلاف. حالا جناب شیخ میگه و یمکن، ممکن است توجیه و فتوای شیخ، توجیه کنیم فتوای شیخ را به ارجاع اشتراط الحمل فی المستقبل الى اشتراط صفت حالیت موجبت للحمل، به این که ارجاع بدیم شرط حامل شدن در آینده را به شرط داشتن یک صفت حالی، یعنی یک صفتی در همین حال عقد که موجب می شود برای حمل، برای حمل در آینده. یعنی چی؟ یعنی صفت این که ایشون قوه تولید مثل را داشته باشد، عقیم نبوده باشد، در همین زمان حال عقد داره این صفت رو میکنه. فعدمه کاشفون انفقدها، پس عدم الحمل در آینده کاشف خواهد بود انفقد ها، ضمیر ها میخوره به صفت حالیه، از فقد این صفت قدرت داشتن بر تولید مثل در زمان حال عقد. معلوم میشه در حال عقد فاقد این صفت بوده، لذا این میشه خدمت شما عرض کنم که مورد خیار فسخ به جهت تخلف وصف حالی در زمان عقد، میشه از صغریات اون بحث. خیار فسخ به جهت تخلف وصف، خیار تخلف وصف اینجا پیش میاد. و هذا الشرط و ان کان للتامل فی صحته مجالون، و این شرط اگرچه برای تامل در صحتش مجال است، که ما بگیم شرط صفت حالی غیر معلوم در زمان حال عقد آیا صحیح هست یا صحیح نیست، اگرچه در صحیح بودنش جای تأمل هست، جای بحث هست، الا ان ارادت هذا المعنا، الا اینکه اراده کردن این معنا توسط شیخ طوسی، یخرج اعتبار کون الشرط مما يدخل تحت القدره عن الخلاف، بیرون می آورد این مسئله را عن الخلاف، از محل اختلاف بودن، یعنی این مسئله رو میکنه محل اجماع. اصل مسئله و کبرای مسئله ما میشه مورد قبول شیخ طوسی، اما این که این مورد، یعنی شرط حامل شدن عمه در آینده، از صغریات این مسئله باشه، این میشه محل بحث. اما اصل کبرا که معتبر است بودن شرط از اون اموری که داخل در تحت قدرت باشد، اصل این کبرا خارج می شود عن الخلاف، از محل خلاف و نزاع بودن، میشه مورد اجماع و قبول شیخ طوسی. شیخ طوسی در واقع داره در صغرا اشکال میکنه، میگه آقا شرط حمل عمه یک شرط وصف حالی نامعلوم است، نه شرط امر غیر مقدور در مستقبل. لذا از صغرای این کبرای ما خارجه، اصل کبرا مورد پذیرشه و مورد اختلاف نخواهد بود، با این توجیهی که ما شیخ انصاری کردیم. انشاءالله موارد دیگه از صغریات و مصادیق این بحث رو که در فقه مورد بحث و نزاع و اختلاف واقع شده است در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.